بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان. خب بحث ما در مورد مجلات علمی پژوهشی قرآنی در ایران هست که به لحاظ روش پژوهش مورد بررسی قرار گرفته. خب این نکته که خدمت عزیزان تقدیم شد در این جلسه برگرفته از مقاله با همین عنوان هست که در مجله پژوهش قرآنی در سال 99 منتشر شده. بر اساس پژوهشی که در سال 99 انجام شد روی نشریات قرآنی کشور، 20 نشریه علمی پژوهشی قرآنی در سال 1390 تا 97 مبنای پژوهش قرار گرفت که از میان این نشریات 2233 مقاله استخراج شد و از این مقالات 996 مقاله که به روش پژوهش خودشون اشاره کرده بودن و تصریح کرده بودن به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شدن و روش های این نشری این مقالات در نشریات بررسی شدن. بر اساس تقسیم بندی هایی که در انواع اقسام روش شناسی ها وجود داره، حالا چه به لحاظ هدف، چه به لحاظ کمی، کیفی، ترکیبی و بحث از این دست، روش های مختلفی رو که در علوم انسانی وجود داره، روش هایی رو که در مطالعات قرآنی وجود داره، چه به لحاظ سنتی، چه به لحاظ مدرن، البته بیشتر بر اساس بحث های روش های جدید هست، اینها همه دستبندی شد، جدول بندی شد، توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفت و به یک نموداری ما رسیدیم. بر اساس اون مقالات مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد که در اکثر مقالات نشریات قرآنی که جدید هم هست، یعنی سال 90 تا 97، ما تقریبا 60% مقالاتمون اصلا اشاره‌ای به روش پژوهش و روش گردآوری اطلاعات در مقاله اصلا نشده است، با اینکه همه این نشریات علمی و پژوهشی است، علمی پژوهشی است. و این واقعا جای تأسف داره که جامعه پژوهشگران قرآنی ما آنچنان که باید و شاید با بحث‌های روشی آشنا نیستن و باز متاسفانه در همون 40%ی که روش رو تذکر داده بودن، در اون 40% تقریبا 27-8%شون فقط با عبارت توصیفی تحلیلی روش خودشون رو ذکر کرده بودن. به عبارت دیگه از 100% مقالاتی که روششون رو گفتن، بالغ بر 90% یا روش نداشتن یا روششون رو توصیفی تحلیلی گفتن، که البته برخی از نویسندگان محترم هم به اشتباه به جای توصیفی تحلیلی نوشته بودن تحلیلی توصیفی، که ما روش تحلیلی توصیفی نداریم، کلن غلط هستم چه روش، ما همیشه روش توصیفی داریم بعد تحلیلی، یعنی اول یک گزارش میدیم توصیف میکنیم بعد اونو تحلیل میکنیم، روشی که اول تحلیل کنیم بعد توصیف کنیم که دیگه کلن نداریم. این وضعیت اسفناک مقالات قرآنی در سطح جامعه هست، با توجه به سطوح علمی که ما در دانشگاه ها داریم، سطوح علمی که در حوزه داریم، مراکز پژوهشی متعدد در کشور داریم، مؤسسات قرآنی، سازمان های قرآنی داریم، اسناد بالاسری قرآنی داریم، بودجه های خیلی خوبی برای بحث های قرآنی داریم، اما خروجی مراکز علمی قرآنی در کشور به لحاظ روش میشه گفتش که نمره قابل قبولی نمی آورد و به نوعی مردود شده از توی این قسمت. و این وظیفه دستندرکاران، مسئولین، مدیران رو سنگین تر میکنه که نسبت به این آسیب جدی یک فکر جدی اتفاق بیفته. خب دوستان حالا میتونن این مقاله رو اینجا ردیابی کنن. نکته که هست اینه که توی روش هایی که اینجا بررسی شده، خب روش هایی مثل توصیفی تحلیلی که گفتم خدمتون، معناشناسی، خب به دلیلی که برخی از اساتید میان رشته‌ای زبانشناسی و قرآن، از جمله مثلا آقای دکتر پاکتچی، آقای دکتر قائمی نیا و اساتید دیگه‌ای که در این حوزه کار کردن و دانشجویانی رو پرورش دادن، خب این بحث‌های معناشناسی و زبانشناختی روش‌هاشون در مطالعات قرآنی زیاد به چشم می‌خوره. بعد از اون دیگه بحث‌های تطبیقی، تحلیلی و تاریخی اومده و بعد دیگه وقتی ما وارد روش‌های جدید میشیم تعداد مقالات خیلی کاهش پیدا می‌کنه. تحلیل محتوای کیفی، تحلیل گفتمان، بین‌متنیت، متکاوی، روایتی و بحث‌های دیگه، نظری بنیادی، تاریخ انگاره، تحلیل تماتیک و موضوعاتی دیگه خیلی کاهش پیدا می‌کنه و در برخی از قسمت‌ها که ما وارد یک سری از روش‌های کمی میشیم دیگه تقریبا صفر میرسیم، یعنی ما در این حوزه ها هیچ تحقیقی نداشتیم و این هم باز یکی از آسیب هایی هستش که خب باید به نوعی چاره سازی براش بشیم. من از این قسمت ها گذر میکنم چون وقت کوتاه هستش و میرم روی نکاتی که از این پژوهش به دست اومده. نکته اول این هستش که هنوز که هنوزه برخی از نویسندگان نمیدانن که بحث روش مقالهشون رو در کجا ارائه بدن. برخی در چکیده ارائه میدن که خب بله باید در چکیده بیاد، برخی در چکیده اصلا به روششون اشاره نمیکنن، برخی در بیان مسئله به روش اشاره کردن، برخی در حین مقاله به روش اشاره کردن، برخی حتی تو نتیجه گیری به روششون اشاره کردن که خب اینا همه اشتباه دیگه. ما برای روش یک جایگاه مجزایی در نظر میگیریم، معمولا بعد از بیان مسئله پیشینه، بعد ما سراغ روش میریم و بعد هم اصل مقاله. نکته دوم این هستش که ما در برخی از مقالات روش نداریم، در برخی از مقالات روش های تکراری داریم، در برخی از مقالات آشوب روشی داریم، یعنی نویسنده اومده و مثلا به جای یک روش یا نهایتا دو روش از چندین روش استفاده کرده. خب طبیعتا ما برای حل یک مسئله معمولا یک روش رو پیشنهاد میکنیم. حالا اگر که مسئله زو جنبتین باشه و حالا مثلا ابعادی دیگری داشته باشه یا مثلا خود مقاله از دو بخش مجزا تشکیل شده باشه که هر بخشش نیاز به استفاده از یک روش باشه، نهایتا دو روش، حالا سه روش. برخی از مقالات مشاهده میشه که از چند روش استفاده کردن که این روش ها با هم همخوانی هم نداره. ظاهرا نویسندگان محترم متوجه مسئله نبودن که هر روشی برای هر مسئله کارساز نیست، هر مسئله روش خاص خودشو داره و هر روشی به هر مسئله نمیخوره. باز از طرف روش هم ما برای استفاده از هر روشی برای مسئله خاص خودش استفاده میشه. مثلا موردی بوده که طرف اومده در مورد تحلیل محتوای کیفی یک مسئله رو انتخاب کرده که در قرآن کل آیاتش مثلا 10-15 مورد بیشتر نموده، در صورت که مثلا روش تحلیل محتوای کیفی اصل هدفش تقلیل اطلاعات، یعنی اطلاعات انبوهی داریم، اونا رو ما می‌خوایم به یک شکل روشمندی کاهش بدیم. بعد این رفته از این روش استفاده کرده برای که اطلاعاتی هم وجود نداشته، خیلی محدود بوده دیگه، اصلا این مسئله با این روش اصلا همخوانی نداره. متاسفانه در نشریات علمی پژوهشی هم چاپ شده که این باز نشانگر این هستش که داوران هیئت تحریریه، سردبیران نشریات هم اطلاعات چندانی نسبت به روش ها ندارند و حالا به چه شکلی هست که اینها منتشر میشه. در برخی از نشریات باز یکی از اتفاقاتی که در برخی از مقالات افتاده این است که بین روش گردآوری اطلاعات و روش تحلیل یا تحقیق خلط شده. ما دو روش داریم، یک روش گردآوری اطلاعات داریم، یعنی در مقام گردآوری در تحقیق، یک روش تحقیق داریم در مقام داوری، که این دوتا با هم دیگه خلط نباید بشه. در روش گردآوری اطلاعات ما یا کتابخوانی یا پرسشنامه یا مصاحبه میدانی گفته میشه که حالا پرسشنامه هست، مصاحبه هست و مشاهده هست، یا ترکیبی از اینها هستش. کتابخانه هم که اینجا میگه منظور فقط کتابخانه به معنای قدیم نیست، تمام اینترنت، فضای مجازی، اینا همه جزء کتابخانه محسوب میشه. خب کپی برداری روشی رو ما خیلی در مقالات دنبال میکنیم، به نوعی به طوری که مثلا داریم افرادی که از یک روش غلط استفاده کردن، بعدن افراد بعدی اومدن و با الهام از اون مقاله و همون روش رو در مقالات خودشون آوردن و این سنگ بنا یک کج در نشریات بعدی، در مقالات بعدی هم انتشار پیدا کرده. متاسفانه مثلا فرد اومده گفته آقا روش من تحلیل محتوای کیفیه در این مقاله، اما توی مقاله هیچ کدگذاری وجود نداره، هیچ جدولی وجود نداره، هیچ اصلا گام‌های تحلیل محتوای کیفی اصلا در این مقاله وجود نداره. و بعد چون کلمه خیلی قشنگی بوده روش تحلیل محتوای کیفی، بعدن افراد دیگه هم اومدن همین رو گذاشتن روش تحلیل محتوای کیفی، اصلا درش هیچ یک از فرآیندهای تحلیل محتوای کیفی رعایت نشده. و این مقالات متاسفانه مقالاتی هستش که توسط افرادی که حتی استاد تمام بودن و دانشجویان دکتریشون منتشر شده. روزمرگی موضوعی و عدم پاسخگویی به نیازهای کشور. متاسفانه از میان مقالاتی که در کشور در حوزه‌های قرآنی منتشر میشه که بالای 400 مقاله ما در سال داریم که در حوزه مقالات فقط علمی پژوهشی منتشر میشه، توی این مقالات اغلب موضوعات گذشته نگر مورد بررسی قرار گرفته. متاسفانه تحقیقات قرآنی در کشور میشه گفت بیش از 90% گذشته نگره و آینده نگر نیست، یعنی بین پژوهش های قرآنی و نیازهای جامعه، نیازهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی جامعه ارتباطش بسیار نحیف و لاغره، یا حتی یک جایی ارتباطات قطع شده. شاید دلیل اینو ما بتونیم بخشش رو برگردونیم به نظام آموزشی دانشگاه و حوزه، بخش رو برگردونیم به خود این نشریات، بخش رو برگردونیم به سیاست‌گذاری و حکمرانی در حوزه پژوهش در سطح کشور، بحث از این دست. که خب این روزمرگی باعث شده که اغلب مقالات ما با نیازهای جامعه هیچ ارتباطی برقرار نکنه. نکته بعدی این است که ما نیاز به تولید روش داریم. خب استفاده از روش‌های علوم انسانی بسیار قابل توجه هست، اما این باعث میشه که مسئولیت ما کاهش پیدا کنه، بلکه متخصصان قرآنی باید بیان هم ضمن بومی سازی روش‌های علوم انسانی و مناسب سازی اونها با اصول و مبانی و قواعد تفسیر قرآن کریم بیان خودشون هم اقدام کنن به تولید روش. ما تقریبا در 40 سال گذشته روش‌های خاصی که بتوانیم ما بر اساس اون روش بگیم آقا یک روش مبنایی هست، موجه هست، مقبول هست در میان متخصصان قرآنی، تقریبا روشی نداریم که تولید شده قرآن پژوهان باشه، غیر از حالا یکی دو موردی، موارد جسته گریخته ای که حالا خیلی مورد مقبولیت و موجه بودن کل دانشمندان اون رشته قرار نگرفته. خب نکته بعدی این هستش که ما باید در حوزه نشریات قرآنی برویم به طرف تخصصی سازی نشریات قرآنی. خب یک سری اتفاقاتی در وزارت علوم تحقیقات فناوری در حوزه تخصصی سازی نشریات اتفاق افتاده، اما این مستلزم این هستش که سردبیران و اعضای هیئت تحریریه نشریات قرآنی توسط وزارت علوم تحقیقات فناوری جمع بشن، دور یک میز قرار بگیرن، یک گفتگوی مفصل یک روزه دو روزه با هم داشته باشن، روی نشریاتشون یک سری تصمیمات، سیاست‌گذاری هایی اتفاق بیفته، یک برنامه چند ساله برای خودشون تدوین کنن که آقا ما طی مثلا 3 سال آینده نشریات میخوام به این فضا حرکت کنیم و بحثای از این دست که خب حالا چون وقت کم است من اختصار میکنم و برم از اینجا روی نشریه پژوهش‌های قرآنی در عرض 3-4 دقیقه. خب نشریه پژوهش‌های قرآنی یکی از نشریات بسیار قدیمی و زین فاخر در مجموعه نشریات قرآنی کشور است که شماره 111 هم منتشر شده و این نشانگر قدمت این نشریه هست. خب متخصصانی که با این نشریه همکاری میکردن در ابتدا نشریه را به شکل موضوع محور به پیش می‌بردن که باز خودش یکی از امتیازات نشریه هستش. هیئت تحریریه که داره، سردبیری که داره، اعضای حالا تو قسمت ویرایش‌های فنی، تو قسمت‌های اجرا، اینها دوستانی هستن که خب با تجربه هستن، تخصصشون همین هستش. سختگیریه که خود نشریه داره در خصوص انتشار مقالات و اون داورانی که داره و بحث‌های از این دست، و یک عده از نویسندگان خاصی که در گذشته با نشریه همکاری میکردن، الان هم برخی از اونها همکاریشون ادامه میدن که خب این نویسندگان واقعا به لحاظ سطح علمی در بحث‌های قرآنی از سطح خیلی بالایی برخوردار هستن که هم حوزوی هستن هم دانشگاهی هستن و نمایه‌های مختلفی که نشریه داره، خب اینا همه از مزایای این نشریه هست. اما اگر که من بخوام نکاتی رو پیشنهاد کنم برای اینکه این نشریه تقویت بشه در آینده، اولین نکته بحث بین الملل نشریه هستش. خب آقای دکتر شیخ حسینی در یک جلسه میگفتم، من در تونس بودم و اونجا داشتم توضیح میدادم برای متخصص قرآنی در تونس که ما در ایران نشریه داریم تحت عنوان پژوهش‌های قرآنی و مثلا 100 شماره منتشر شده، اون زمان چند سال پیش بوده. بعد اون بنده خدا گفته خب این نشریه کجا هست؟ اینا گفته به زبان فارسی. اون بنده خدا میگه، آقای شیخ حسینی میگه، من دیدم تو چشماش اشک نشسته. اینا گفته بود خب شما اینقدر 100 شماره نشریه منتشر کردین به زبان فارسی، خب ما رو چیکار کنیم؟ ما میخوایم استفاده کنیم، باید چیکار کنیم؟ یعنی نشریه پژوهش‌های قرآنی و نشریات دیگه در کشور متاسفانه فقط برای داخل تعریف شدن، برای خارج از کشور، کشورهای اسلامی، کشورهای غیر اسلامی که الان نیازمند به مطالعات قرآنی دارن، نیازمند به این دارن که آقا ببینن قرآن اصلا درش چی گفته در موضوعات مختلف، خب برای اونا خیلی جذابه. ولی متاسفانه نشریه ما فارسی است. باید اینو یک تمهیدی بشه که آقا بالاخره هر چند شماره یک شماره عربی باشه، یک شماره انگلیسی باشه، یا بالاخره مقالات چکیده‌های بزرگتری داشته باشه که ما بتونیم مثلا برای کشورهای خارج از ایران بتونه استفاده داشته. نکته بعدی این هستش که پیشنهاد میکنم چند عضو بین المللی به هیئت تحریر نشریه اضافه بشه، حالا چه عرب زبان چه انگلیسی زبان. و نکته بعدی این که تقریبا نشریه هر نوع مقالی در حوزه قرآن چاپ میکنه، از مقالات نحوی و صرفی و ادبیات عرب گرفته تا مقالات زبانشناسی اینها، تا مقالات مطالعات میان رشته، تا مقالات مربوط به بحث های سنتی قرآن، حالا مثلا تفسیر قرآن با قرآن، روایی و و بحث های شکلی، تا مقالات در حوزه عرفان و قرآن و فلسفه قرآن و منطق قرآن، و تا مقالات مربوط به حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریت، زبانش، همه نوع مقالات در این نشریه هست. خب این نشانگر این هستش که اولا دایره داوران شما مگه چقدر هستن؟ دوما مگه شما چقدر تخصص تو همه حوزه ها تخصص دارن؟ مثلا هیئت تحریریه، سردبیران، خب این باید مدیریت بشه، نشریه در حوزه های خاصی تعریف بشه. البته اخیراً ویژه‌نامه‌ای داشته تحت عنوان مثلا روش شناسی مرجعیت و قرآن که نشانگر این است که داره هیئت تحریریه و سردبیران اینا یک کاری انجام میدن که به طرف تخصصی سازی نشریه حرکت کنه. اما این باید اعلام بشه در نشریه، هر نوع مقاله گرفته نشه. این باعث میشه که داورانشون داوران تخصصی باشن، نشریهشون تخصصی باشه، مرجعیت نشریه در میان نشریات دیگه جا باز کنه. الان نشریاتی که کاملا تخصصی هستن، مثلا زبانشناختی قرآن، دیگه هر کسی که مقاله در حوزه‌های زبانشناسی داره میفرسته برای اون نشریه. باید این نشریه هم به این طرف حرکت کنه. نکته بعدی این هستش که نشریه در گذشته در حوزه نقد خیلی ورود داشت. از زمانی که علمی پژوهشی شده، حوزه نقد نشریه خیلی خیلی کاهش پیدا کرده. در صورتی که ما انتظار داریم این نشریه هم چون گذشته قسمت نقدش رو فعال کنه. یعنی اندیشه های قرآنی در کشور باید اینجا توی این نشریه نقد بشن. باید این نشریه ملاک، معیار و شاخصی باشه برای نقد مباحث قرآنی دانه درشت کشور. این در گذشته بوده، انشالله این رویه هم در آینده اتفاق بیفته. و آخرین نکته بحث نیاز روز هست. پیشنهادی که من دارم این هستش که هیئت تحریریه نشریه و سردبیران و محترم مدیر مسئول نشریه اینها در یک جلسه بیان و یک برنامه چند ساله برای خودشون تعریف کنند و طبق اون برنامه بر اساس نیازهای روز جامعه حرکت کنند و در عرصه‌های مقالات رو بگیرن، حتی سفارش مقاله بدن که مورد نیاز جامعه هست و مورد نیاز روز هست. ما یک بحثی داریم در اقتصاد پژوهش تحت عنوان این که ما نباید وقت، انرژی، نیروی انسانی، منابع مالی، ساختارها، سیستمها، رویه‌ها، فرایندهامون رو در مسیری هزینه کنیم که نیازی از نیازهای جامعه رو حالا به لحاظ اقتصاد دنیا مد نظر قرار ندهد. در اقتصاد پژوهش امروز در دنیا اگر یک کسی بخواد یک پژوهش انجام بده که نیازی از اون حمایت کننده مالی پژوهش رو برطرف نکند همچی پژوهش اتفاق نمیفته. اما در ایران ما میبینیم پایان‌نامه‌های دکتری، پایان‌نامه‌های سطح 4 و پژوهش‌های متعدد در مراکز مختلف انجام میشه و مورد حمایت مالی قرار میگیره، اما اون پژوهش با نیازهای روز جامعه ارتباط برقرار نمیکنه و این به هدر دادن انرژی، وقت، زمان و عمر و منابع مالی کشور هستش که خب باید این جلوش گرفته بشه. والحمدلله رب العالمین.